بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. یه بحثی در ذیل روایت دوم مطرح شده بود، روایتی که اقامه فرموده بودند بر بطلان و حرمت بیع جاریه مقنیه. روایت دوم ابراهیم ابن عبدالبلاد بود. مضمون روایت این بود که ابراهیم به حضرت عرض کرده بود من یکی از موالی شما اومده و به من یه جاریه هایی رو داده، قیمتش 14,000 دیناره که ظاهرش همین بود، یعنی من فروختم پول رو آوردم خدمت شما. حضرتم فرموده بودن ثمن این سهت من نیازم ندارم، نمیخوام. در این باره حضرت امام اطلاقی از روایت گرفته بودند به مدد ترک استفسار، به این بیان که گفته بودن خب اگر بیع جاریه مقنیه به لحاظ تقنی اشکال داشته باشه، به لحاظ غیر تقنی اشکال نداشته باشه، این ترک استفسال باعث میشه که همین که سوال نشده باعث میشه بگیم آقا مطلب ناقص مونده، باید حضرت سوال میکردن خب به چه لحاظی فروختی، در حالی که وقتی حضرت ترک استفسال کردن نپرسیدن به این لحاظ فروختی یا به اون لحاظ فروختی، معلوم میشه مطلقا حرامه، چه به این لحاظ چه به اون لحاظ. در این باره در رابطه با ترک استفسار عرض کردیم یه وقت یه قضیه میخواد در آینده اتفاق بیفته، مثلا یه کسی میاد میگه آقا من میخوام برم ماشینم رو بفروشم، حضرت میگن اشکال نداره. اینجا میشه گفتش که خب ترک استفسار ممکنه باعث یک نوع گمراهی طرف بشه، حضرت باید بگن اگر ربوی اشکال داره، ربوی نیست اشکال نداره، اگر قصبی اشکال مثلا داره، اگر به قصبی نمیفروشی اشکال نداره. اما اگر باز در مورد قضایای حقیقی است، مثلا یه نفر سوال میکنه آقا اصلا ماشین فروشی چه حکمی داره، مثلا یه قضیه خارجیه نیست، باز ترک استفسار اونجا هم روی راه داره. اما راجع به قضایایی که واقع شده و وقوع پیدا کرده و قضیه خارجی است، یه قضیه خاص در گذشته اتفاق افتاده، نه قرار اتفاق بیفته در آینده و نه سوال به نحو قضیه حقیقی است. سائل میگه آقا ما دیروز رفتیم ماشینمون رو فروختیم، اینجا ظهور این کلام دیروز هم اشاره کردم در همون غلبه عرفیه، همون است که نوعا واقع میشه. اینکه شما یه فروز بسیار خاص پیچیده ای رو مد نظر قرار بدید و هی از اون طرف بپرسید، این جز گیج کردن طرف مقابل هیچ خاصیتی نداره. درسته ممکنه واقعا تفاوت حکمی داشته باشه، مثلا یه نفر دیروز گفتم یاد به شما بگه آقا ما رفتیم سر حوضه دارالشفا وضو گرفتیم، چه حکمی داره؟ خب این ظهورش چیه؟ پیداست که طرف شبهه است. چه جهتی براش پیش اومده؟ طلبه نبوده، رفته تو مدرسه طلبه ها، تو ذهنش اومده شاید مثلا با آب این حوض که متعلق به حوزه است، مثلا متعلق به طلابه، اگه وضو گرفته مثلا اشکال داره. این جهت سؤاله. اما شما بگید بستگی داره، اون لحظه که شما نشستی سر حوض دستت نجس بود یا نبود؟ آبو که از حوض با دست راست برداشتی بریزی رو دست چپت، مثلا قبلش دست راست تو شسته بودی یا نه؟ آب حوض نجس بود یا نجس نبود؟ یه سوالات از این دست که همش هم درسته، ولی الان زاویه نگاه طرف نیست. این البته در مورد مسائلی که مربوط به آینده است و قضیه حقیقی هم هست صدق میکنه ها. لذا به طور کلی عرض کردیم به خصوص در قضایایی که واقع شده. حالا قضایایی که در آینده است ممکنه شما بگید با بیان تفاصیل ما مانع از یک اشتباه میشیم. قضیه حقیقیه ممکنه بگید اصلا وظیفه اینه که ما تفاصیل رو بیان بکنیم. اگه کسی اومد گفت آقا وضو با آب فیضیه چه حکمی داره، باید بلافاصله گفت باید نگاه کنید وقفنامه مدرسه، اگر وقفنامه مدرسه چیه چجوری. ولی اون قضایایی که اتفاق افتاده معمولش رو حیثیت غالبه، رو حیثیت متعارف غالب. اصل قضیه مونم به این برمیگرده که آیا همه حرفامو برمیگرده به همون که دیروز گفتیم، آیا میتونیم بگیم غلبه یک قرینه عام است یا قرینه حالا در مورد خاصی خاص است که موجب انصراف میشه یا نه؟ با این حساب میتونیم واقعا بگیم ببینیم ابراهیم ابن ابوالبلاد وقتی میگه من جاریه مقنیه آوردم، وصف هم به نوعی مشعر به علیته یا مشعر به جهته. یعنی وقتی سوال میکنه من جاریه مقنیه رفتم فروختم، به احتساب صفت تقنیش، این هم که میگیم مشعره نمیگیم یقینیه، ولی ظهورش در اینه. اگه یه نفر گفت آقا ما رفتیم بازار ماشین رخشویی فروختیم، شما همینجوری به ذهنتون میاد ماشین رخشویی رو به عنوان رخشویی فروخته، نه اینکه ماشین رخشویی مثلا ماشین رخشویی سوخته بوده این به عنوان آهن پاره فروخته. میشه اینم فرض کرد که بگیم آقا اینو به عنوان آهن پاره فروخته، ولی وقتی سوال میکنه من ماشین رخشویی فروختم، تو دل سوال یک ظهوری خوابیده که این ماشین سالم بوده و فروخته میشده. حالا یکی بیاد بگه آقا ترک استفسار شد، نگفتن ماشین رخشویی سوخته یا ماشین رخشویی سالم. بله، لفظ ماشین رخشویی به نوعی اطلاق داره، هم سوخته رو شامل میشه هم سالمو. ولی وقتی شما میگی من ماشین رخشویی فروختم، این خود لفظ و غلبه به نوعی اشعار داره که اولا حیثیت رخشویی توش مهم بوده، حیثیت آهنپاره نبوده. دو، همون نوع متعارفی است که در جامعه فروخته میشه. متعارفش چیه؟ اونی که غالبا هست. غالبا چیه؟ اینه که ماشین سالم میفروشن یا میخرن. این یه بحثه. لذا ما در رابطه با این روایت و روایت قبلی نمیتونیم چنین اطلاقی رو با این میزان از وسعت که بگیم جاریه مغنیه، چه به لحاظ صفت تغنی چه عدم تغنی، چه به لحاظ صفات دیگه، چه اصلا ذات مد نظر باشه، همه این موارد رو بیاییم از این مورد در بیاریم. واقعا این اطلاق محل بحث. با ترک استفسارم نمیتونیم واقعا چون این اطلاقی رو ادعا بکنیم، چون ترک استفسارم باید عرفی باشه، این سوال عرفی نیست. این مطلب رو البته نه به این صراحتی که ما میگیم، به نوعی مرحوم آقای شیخ هم تو عبارتش داره، تعبیر دارن و نس و انس من المغنیت سهدان مبنی و نر قاله، مبنی و نر قاله یعنی برمیگرده به همون متعارف فروش جاریه های مغنی. البته باز ممکنه یه کسی بیاد بگه آقا تو روایت اول جواری فروخته شده بودن، تو روایت دوم اشاره به فروش جواری نیست، میگه اینها رو داد قیمتشون انقده، هنوز فروخته نشدن، لذا حضرت بلافاصله میتونن بگن که ها مراقب باشن اینجوری بفروش. این باز ممکن هست. اینو بهتون توجه کنم چرا فرق بین قضیه خارجیه ای که اتفاق افتاده و قضیه خارجیه ای که اتفاق نیفتاده، اونم در جهت حرامش نه در جهت جوازش. مثال ساده بزنم، همین مثال ماشین رخشویی رو در نظر بگیرید. شما یه ماشین رخشویی داری، این ماشین رخشویی تو خونه بود، فرض بگیرید اگر رخشویی سالمه بیش درسته، اگر سالم نیست و فاسده بیش حرام. یا مثال عوض کنم بهتر فقهی‌تر روشن‌تر، شما آب انگوری داری تو خونه، این آب انگور شما تبدیل به خمر شده، خودتم نمیخواستی آن کنار بوده خمر شد، یه نفری میاد به شما میگه آقا من این آب انگوری که خونه داشتی شما خمر بود فروختم. خب شما بلافاصله میگی آقا حرامه، اشتباه کردی. چرا؟ چون ظهورش اینه که به همین نحوه فروخته، ظهور عرفیش اینه. اما مثال ببریم نسبت به آینده، یه نفر میاد به شما میگه او آب انگوری که تو زیر زمین داری تبدیل به خمر شد رو ببریم بفروشیم، هنوز اتفاق نیفتده. شما اگه بگین نه حرامه، خب میره میرسه دور، بلافاصله میگی آقا یه کار کن، ببر سرکش کن بعد بفروش. نسبت به اون چیزی که در آینده میخواد اتفاق بیفته، وقتی یه طرف باطله یه طرف صحیح، به نوعی گوینده احساس میکنه باید راه صحیح رو به طرف مقابل نشون بده. اما نسبت به قضیه‌ای که اتفاق افتاده، چون ظهور در اینه که در قالب اتفاق افتاده دیگه، به قول چیزی اتفاقی که افتاده دیگه، آبیست که به جو بر نمیگرد. به هر صورت با توجه به این مطلبی که گفتیم، نمیشه واقعا گفت که یک اطلاقی در این دو روایت وجود داره، یعنی دو روایت ابراهیم ابن عبدالبلاد، که این دو روایت این اطلاق واقعا هر گونه بیع جاریه رو به عین نحو کان باطل میکنه. این واقعیت اینه که ازش نمیشه این اطلاق رو حداقل مطمئن شد. اینم روایت دوم. اما روایت سوم، ببینیم روایت دوم. عن عدت من اصحابنا، کلینی نقل کرده، عن سهل ابن زیاد، عن حسن ابن علی ابن وشاء قال سئل ابو الحسن الرضا، باز شاهده بر اون مطلب که دیروز گفتیم، این وقتی تأکید به رضا میشه یعنی راوی حواسش بوده که یه ابو الحسن دیگه هم داری، لذا یه دیروز مطلبی رو گفتم، البته ممکنه دیگران هم گفته باشن من ندیدم. جایی که ابوالحسن به صورت مطلق میاد، هنوز روایت مال دوره امام کاظمه، توجه راوی به این نبوده که ابوالحسن بعدی هم پیدا میشه، لذا حتما اونایی که به صورت مطلق میاد من یه قرینه ای توش باشه، برمیگرده به امام کاظم. اگه غیر اون باشه یه نوع توجهی بهش میده، راوی بهش اشاره میکنه. سؤل ابوالحسن رضا علیه السلام، این عین بعد رضا بعضی وقتا تو مواردی شیرین میشه، یه مرحوم آقای بجنوردی، آمیز حسن بجنوردی، یه کتابی از ایشون چاپ شده به نام قواعد فقهیه، 7 جلده، جزء قواعد فقهیه های خوب درجه یکه شیعه است. در این نوشتن ایشون یک رساله درباره زندگی امام رضا علیه السلام داره. ما بعد ها پرسیدیم که مثلا بحثی در ولایت در تاریخ، انکشفه که ایشون یه رساله در باب رضا داره، یعنی شیرخارگی. وقتی می نوشتن، نوشتن رساله‌ای در رضا، تایپیست محترم عین رو تلقی فرموده منه علیه السلام، زده رسالتون فر رضا، اون عین رو تبدیل کرده به این علیه السلام های شکلی، شده رسالتون فر رضا علیه السلام. این از این تصحیفاییه که مال دوره معاصره، تصحیفای زمان قدیم اشتباه در نگارش بوده، حسیف های فری اشتباه در تایپه، یه حروف اصلا عوض میشه، همین فهم زمینه تصحیفات اشتباه قبلی هم ممکنه بوده باشه، ولی دیگه از این موارد نیست. لذا همین الان تو مقدمه این کتاب ایشون برید نوشته، یه کتاب ایشون در رضا علیه السلام داره، در حالی که اونی که داره رسالتون فر رضاعه، اینجا این الان بعد رضا اومده، این به معنی رضا نیست، این رضا علیه السلام. سئل ابو الحسن رضا علیه السلام عن شراء المقنیه، قال قد تكون للرجل، حضرت الجاریه تلهی، گاهی اوقات آدم ها یه جاریهی دارن که برای اونا لحظ میکنن، با توجه به این که بعد مقنیه اومده، این تلهی اعم از تقنی حداقل، یا یعنی تقنی اساسا، یا حداقل تقنی رو شامل میشه، ولی ممکن بود اگه خودش باشه ما تلهی رو به معنی تقنی نگیریم، به معنی لحظه‌های دیگه ای بگیریم، اما به هر حال چون موضوعه نمیتونه از موضوع خارج باشه. قد تکول رجل جاریهی که تلهی، و ما سمنها الا سمن الکلب و سمن الکلب سحتون و سحتو فی النار. خاطرتون باشه اول بحثی که وارد شدیم یه سخن بود که آیا سحت در این بحث به معنای آره، یعنی پولش بابا خوردن نداره، این پول بدیه، پول نکبتیه، تعبیر خودمون هم هست، میگه بابا آخه این پول مردشوری هم مثلا این پول خوردن نداره، این پول برکت نداره، این پول زندگی آدمو سیاه میکنه، نمیخواد بگه حرامه. یا آخه پول گدایی که آدم بره مثلا التماس این اون بکنه پولو گیر بیاره، این پول برکت تو زندگیت نمیاره، این پول آخرش درد و مرض میشه، یه جا میزنه بیرون، این پول نمیخواد خرج دوا و دکتر بکنی، خرج بیمارست، از اصطلاحات که میگی، نه به معنی این که حرامه. یه احتمال بود که سحت با توجه به اینکه جای دیگه ای مثل سمن القاری من السحت، اجر القاری، یا سمن الحجام من السحت، ما دیگه بابا این کار شد که تو بری مثلا حجامی کنی پول بگیری از مردم، یا بر قرآن خوندن پول بگیری، نمیگه حرامه. در مانحنفی هم یه احتمال بود که کسی بگه آقا این سمن المقنیت السحت، یعنی آخه دیگه حالا این همه کار رو بل کنی پاشی بری جاریه مقنیه، این برکت نداره، این شأن نیست. یکی از قرائنمون که نه، سحت در اینجا به معنای حرامه، این روایت وشاه که سحت و فنار، یا از سحت و فنار روشنه که نه، مراد از سحت حرامه، قبلا بهش اشاره کرده بودیم، به خصوص در روایت وشاه، روایت وشاه رو الان دید. میرسیم آره، ما رو داریم صحبتش رو میگیم. خب یه بحثی رو قبلا اشاره کرده بودم، ما در خیلی موارد صدر سند کافی میرسیم به عدت من اصحابنا، میگه محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد، محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد. اینها رو خود کلینی گفته، مرحوم آقای بروجردی این تحقیقی داره، یه بار دیگه هم اشاره کردم، یه کتابی داره ایشون ترتیب اسانید کافی، مقدمه ای برش داره، تو اون مقدمه ایشون توضیح داده که این عدت من اصحاب نهایی که بین کلینی و سهل ابن زیادند معلومه کیند، لذا این روایت ها مرسله نیستند. اینا سه نفرند، یکی علی ابن محمد ابن علان کلینی است که دایی کلینیه، دایی که که محمد ابن یعقوب ابن کلینی پیش داییش درس خونده، مثلا این دایی کلینی. یکی محمد ابن ابی عبدالله که اینم از اکابر و فهوله. یکی محمد ابن حسن که او هم از موثقینه. چهارمیشون هم چهار نفرن، محمد ابن عقیل کلینی. لذا این چهار نفر موثقن و روایت از این جهت مشکل نداره، چون برخوردن گفتن روایت مرسله، نه این مرسل نیست، معلومه کیه. خب دلالت روایتم روشنه که ما سمن ها الا سمن الکلب، سمن کلبم سوته، سوتم ناره، و اشاره میکنه که این حرام. اما همون نکته که در بالا گفتیم که اینجا میاد، این صریح در اینه که انه که بی به لحاظ صفت تغنیه، چون یه اشاره ای هم داره قد تکون لرجل جاریهی که تلهی، جاریهی است که براش لعب میکنه. اون وصف مشعره به علیت یا مشعره به جهت فروش در اینجا میاد. بله اگر اون اطلاقگیری سخت امام رو در روایت بگیریم اینجا میتونیم بیاریم، ولی به نظر ما اون عنوان غالب و عنوان ظاهر و اینکه روی این وصف تکیه شده، اینا مانع از این میشه که ما بگیم که دارای یک اطلاق هست روایت. روایت چهارم بله، اون تشبیهش از این جهته دیگه، میگه این مثل اونه، اونم که حرامه، جهت تشبیه هم معلومه چیه دیگه، صحبیت.
اما کلب که همیشه از سمنش حرامه،
حیثیتشو داره میگه. چرا کلبم از جهتی الا استثناءش به کناره، اونم دوباره غالبه. و انهم، یعنی دوباره از عدت من اصحابنا، ان سهل، در رابطه با سهل ابن زیادم برخی گفتن روایات سهل ابن زیاد خوب نیست. یه تعبیری هم در میان فقها و رجالین شیعه هست که تعبیر، چون تعبیر قشنگی همان بلدن، ول امر فی السهل سهلون، معمولا همه به کار میبرن، سهل هم پذیرفته شده است. روایت حالا اینجا اینجوریه، دقت کنید. و انهم عن سهل، این یعنی محمد ابن یعقوب، دوباره از همون چهار نفری که اسمشون آوردم تو برگاهامون هست، از سهل. این یه طریق. دوباره و ان، این واو ان علی ابن ابراهیم، این تعلیقه ها در این روایات خیلی مهمه که این واو به کجا میخوره. این از اون جاهایی که دیگه باید خود فرد وارد به سلسله سندها باشه تا بتونه به کجا میخوره. اینجا خب معلومه چون علی ابن ابراهیم صدر سند کافیه، یعنی برمیگرده به خود کلینی. پس یه سندمون کلینی از چهار نفر از سهل، دو کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابی، یعنی از ابراهیم ابن هاشم. خب جمیعا یعنی ابراهیم ابن هاشم و سهل از ابن فضال پدر علی ابن ابراهیم، عن سعید ابن محمد تاتری عن ابی. سعید ابن محمد تاتری و بابا شناخته شده نیستن، معلومی کیه. در کافی و استبصارهای چاپی که تو بازاره زده طاهری، در حالی که اون که تو نسخ خطی اینها وجود داره تاتریه نه طاهری، وسائلم تاتری ضبط کرده. در صورت این دو نفر معلوم نیستن، سند میشه مجهول. البته ابن فضال که حسن ابن علی ابن فضال باشه، مربوط به یک خاندانی هم که اینا 5-6 راوی هم، یه پدر، 3 پسر و 2-3 نوه، همم رواتن از بزرگانند، به خصوص همین حسن ابن علی ابن فضال که یکی از مهمتریناشونه. این پدره در حقیقت، خیلی هم زاهده، قصه هایی هم داره. نجاشی یه قصه های مفصلی داره، مرحوم آقای خویی ذیل عنوان خود این یه بیوگرافی مفصلی ازش نقل میکنه، میگه زاهد بود، بسیار آدم اهل عبادتی بود، وقتی به سجده میرفت انقدر طولانی به سجده میرفت که پرنده ها اومدن رو لباسش میشستن. و یه کسی هم میگه که من میدیدم این بعضی وقتا میاد تو حجره من، با هم میشینیم صحبت میکنیم گرده میکنیم، به نظرم رسید چه آدم مثلا سهل الوصولیست. بعد دیدم یه روزی حاکم مدینه فرستاد سراغش، حاکم مکه یا حاکم شهر دیگه، شهرش یادم نیست. من دیدم نرفت، گفت نه نمیام. بعد فهمیدم نه، این که میومده اینجا از باب این نیست که هر جا بره، آدم معنی و طبعیست، هر جی هم بهش بگن نمیره، چون در حقیقت حجره ما رو ساده دیده بوده میومده. ابن فضال ها کلن متهم به فتحی بودنه، یعنی بعد از امام کاظم، بعد از امام صادق رفتن سراغ عبدالله افتح. ولی خب چون عبدالله ابن افتح، عبدالله افتح 70 روز بیشتر عمر نکرده بعد پدر بزرگوارش و فوت کرده، اینا بعد 70 روز اومدن دوباره سراغ امام رضا. در نتیجه فتحیه یا افتحیه اینها از نظر فقه مورد تنقیص نیستن، چون عبدالله چیز جدیدی هم نگفته و یه مقداری روایاتشون رو بالاخره چون شیعه اثنی عشری نیستن باش با موثقه برخورد میکنن، صحیحه بهش نمیگن. اما خب بزرگان هستن، هم نسبت به امام صادق هم بعدا نسبت به امام رضا، از کسایی هستن که اینا اگه میموندن تا آخر 13 امام میشدن، چون اینا که نموندن که.
نه خب قبول داشتن بعد مرده عبدالله بعد دوباره.
بله دیگه، قائل بودن به این مسئله. یه مسئله البته هست در تاریخ ما سر همین عبدالله افتح، یه داستان مهمی شکل گرفته و اون که روایتی در شیعه مطرحه که تو این مقطع زمانی خیلی پررنگ میشه و اون که میگن امامت در دو برادر جز در امام حسن و امام حسین جمع نمیشه. این روایت در همین دوره پررنگ میشه برای اینکه عبدالله افتح رو معلوم بکنه. عبدالله افتح بچه هم نداشته، در نتیجه کسایی که تابعین عبدالله بودن مجبور بودن بیان سراغ امام رضا. این برای رد فتحیه این روایت در دوره امام رضا خیلی پررنگ میشه و میمونه تو جوامع روایی ما. در دوره امام عسکری، وقتی امام عسکری به شهادت میرسه، دیگران که شروع میکنن به ادعای امامت برخی دیگه از برادرها، این روایت اونجا کار خودشو نشون میده که میگن نه این از مسلمات بوده، پس حتما باید دارن سراغ فرزند امام عسکری. یکی از مواردی که هست که یه روایتی در یه مقطعی خیلی هم ممکنه معنا نداشته باشه، یه مقطع دیگه خودشو نشون میده. برای قصه هایی که گفتن اصلا خود این مسئله که نه یه زمین سازی بوده بر بحث غیبت. خود حسن ابن علی ابن فضال آدم، البته باز همونجا آقای خویی از نجاشی نقل کرده که یک کسی از افراد میگه من موقع مرگش، موقع احتضارش بودم، بهش گفتم خب ائمت رو بشنور، که اینم شاهد بر این که شاید در مقام مرگ اینها شروع میکردن به ائمه رو شمردن، مثل الان که شهادتین میگن، اون وقت باید دونه دونه ائمه رو میشمرد. میگه بهش گفتم بشمر، چون زمان امام رضا فوت کرده، شمرد امام صادق رو گفت، بعد گفت امام کاظم، بعد گفت امام رضا. شاید هم در دوره امام رضا فوت کرده، شک از من. میگه من دیدم عبره عبور کرد از عبدالله، بهش گفتم دوباره بشمرد، دوباره شمرد، باز دوباره عبدالله رو نگفت، گفت جعفر ابن محمد موسی ابن جعفر، عبدالله رو نگفت. گفت فکر کردم شاید باز یادش رفته، بار سوم بهش گفتم بگو، دوباره بگو، دوباره گفت. آره یادم نیست، من قبلها دیدم که گفت، بعد گفت ول کن عبدالله رو، یا این که راوی میگه فهمیدم نمیخواد بگه، که اینو شاهد میگیرن برای این که آیه ابن فضال از فتحیت برگشته و دیگه اعتقاد به عبدالله به عنوان امام نداشته. این یه قصه ایست که به هر حال راجبه عبدالله از امام کاظم خب بزرگتر هم بوده وجود داره. حسن ابن علی ابن فضال به هر حال از اکابر روایات و روایات ماست. روایت چی میگه؟ میگه از امام صادق نقل میکنم، قال سأله رجل عن بیع الجواری المغنیات، حضرت فرمودن فقال شراؤهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. خب در رابطه با حرام که این تعبیر اینجا به کار رفته، به نظر میرسه شاید بتونیم بگیم این حرمت منه حرمت وضعی است، یعنی فاسد. در اون دوره زمانی ادعا شده که این لغت بیشتر به این گرایش داره، وقتی هم به خصوص به بی میخوره. یه نکته اصلا اون که حالا تأکید رو شراء اهنه و بی اهنه، چرا هم شراء رو گفته هم بی رو گفته؟ ممکن که بگیم خب تأکیده، ممکنم هست بگیم یعنی حتی به مستحلش هم نمیتونی بفروشی. شرائش یعنی بر خودت بخری، خب حرامه که معلوم، ولی ممکنه یک کسی بگه آقا بیعش، من بیعش رو میفروشم مغنیه رو، ولی به یه ارمنی میفروشم، من جاریه مغنیه رو با قیمت بالا به یه کافر میفروشم، لذا تأکید رو این که شراؤهنه و بیعهنه هر دو رو مورد تأکید قرار داده، لعل البته یه نوع استظهاره، بگیم شاید هم مربوط به اینه. این چهار روایت، روایت پنجم فردا.